أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: من أحد سنان الغضب لله غوی علی قتل اشداء الباطل. کسی که سرنیزه خشمش را برای رضای خدا تیز کنه، توانایی بر قتل سردمداران باطل پیدا خواهد کرد. سخن این است که این کلام نورانی مولا علی علیه السلام هم تفسیری از این آیه هست که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. این تفسیر این آیه هست که هم مهر مقدس لازم است، رحماء و بینهم، هم خشم مقدس لازم است. اشداء علی الکفار رحماء و بینهم، هم اون مهر و هم این خشم در متن اسلام و دین قرار داره. فرج عموسا الى قومه غضبان اسفا، طه آیه 86. مولا علی علیه السلام رو پیامبر اکرم چنین می ستاید که ارفعوا السنتکم عن علی فانه خشن فی ذات الله عز وجل غیر مداهن فی دینه. زبان از علی بردارید که علی درباره اوامر الهی سختگیر است و سازشکاری در دین رو نداره. روایات در این عرصه سیاد تحت عنوان باب الغضب فی الله، البغض لله، تا جایی که در گذشته وقتی میخواستند فروع دین رو ذکر کنند، یکیش رو میگفتند تولی، یکیش رو میگفتند تبری. باید هر دو را داشت، هم مهر مقدس و هم خشم مقدس. کلمه قصار 174. سخن پیرامون این است که در معاتات من البایع و من المشتری، مرحوم آقای ایروانی در جلد دوی حاشیه مکاسب صفحه 71 گفته است که مرحوم شیخ چنین پنداشته که تمیز بایه از مشتری در صورت بیع قولی روشنه، هیچ ابهامی نداره. چون موجب بایه است و قابل مشتری است، لذا بحث و متمرکز کرده به معاتات که شبیه بیع قولی است. ایشان میگه که این پندار جناب شیخ انصاری درست نیست، به دلیل آنکه در هنگام بیع چون جناب بایع میگوید بیع تو و جناب مشتری میگوید اشتری تو، این کافی نیست. تمیز بایع از مشتری باید قبل از انشاء مشخص باشه تا بیع تو وظیفه بایع بشه، قبل تو وظیفه مشتری بشه. پس ما نیاز داریم در هر صورت معیاری به دست بدیم که بگیم بایع کیست، مشتری کیست، تا احکامی که اختصاص به بایع داره مشخص و احکامی که اختصاص به مشتری داره مشخص بشه. خب بایع باید بیع تو بگه، اول هم طبق نظر بعضی ها او بگه، اشتری تو را بعدش مشتری بگه. در بعضی جاها خیار اختصاص به مشتری داره، مثل خیار حیوان و امثال ذالک. ایشان میزان رو چنین بیان میکنه، میزان بایع و مشتری رو، و میگوید اولا همه جا بایع و مشتری یک معیار داره، نه آنچنان که جناب شیخ انصاری فرموده. عرض میکنم که خواهیم گفت مرحوم شیخ صور عدیده ذکر کرده و در هر صورتی بایع رو یکی گرفته، مشتری رو یکی. ایشان میگوید من با بررسی همه جانبه به اینجا رسیدم، میزان بایع این است: آن کس که خصوصیات مالش رو بذل میکنه، ازش میگذره، ولیکن مالیتش رو نگه میداره با اخذ بدل، او بایع است. چون جز نظر به مالیات نداره. برای اینکه مالیاتش ضرب نبینه، در مقابلش پول میگیره. این بایع. لذاست که در اغلب موارد نقد، اسکناس یا مایورادف بدل هست و خصوصیتی هم نیست. اما مشتری کسی است که توجه به خصوصیت مبیع داره، خصوصیت مبیعی که از مأکولات و مشروبات و ملبوسات و نقود هست. مشتری اولا و به ذات عنایت فرمودید عین و خصوصیات عین است. وقتی خصوصیات رو گرفت، در مقابل پول میپردازد. این قانون کلی است. عرض میکنم که در جایی که خصوصیات این مطلوب است برای جانبین، مثل تبدیل کتاب به کتاب، تبدیل عبا به عبا، این اصلا بی نیست. وقتی بی نشد، نه بایع دارد و نه مشتری. ولی در این حال صحیح هم هست، چون مصداق عقد است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و مصداق تجارت عن تراض هست. این کلام این فقیه مدقق. به نظر می رسد که این تحقیق و پژوهش جناب محقق ایروانی پیچیده کردن امر واضح است که بایع به خصوصیات نظر نداره و مشتری به خصوصیات نظر داره. اولا امور واضح را بخواهی تعریف کنی به مشکل میخوری. رضا بزرگان در تفسیر وجود به دور و تسلسل افتادن. مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفایی. گفتن وجود هو ثابت العین، وجود هو الذی یمکن ان یخبر عنه. پیچیده تر میشه. به نظر میرسد که بایع و مشتری در بین همه اقوام و ملل مفهوم روشنی داره، فروشنده و مشتری. این اولا. ثانیاً این که میگد بایع به خصوصیات نظر نداره، فقط به مالیتش نظر داره، این حقیقتاً خلاف واقعه. دلیلش این است که بایع به هنگام آب کردن جسم، جنسش تمام تمرکزش روی خصوصیات، از میوه فروش گرفته تا کالاهای لوکس الکترونیکی. هندوان فروش داد میزنه میگه به شرط چاقو. این به شرط چاقو یعنی چی؟ یعنی هندونه ای که به شما میفروشم سفید نیست، یعنی خصوصیات رو دارم میفروشم. این که بایه توجه به مالیت دارد فقط و به خصوصیات توجه نداره خلاف فهم عرفی است. هم بایع به خصوصیات مبیع توجه داره، هم به خصوصیات ثمن، چه ثمن نقدین باشد چه ثمن کالا باشد. متقابلا مشتری هم این چنینه، مشتری هم به خصوصیات مبیع توجه داره و هم خصوصیات ثمنی که بهش میده. میگه این پولا دست کم نگیر. رفتم کربلا مالیدم به ذریح امام حسین، رفتم کعبه مالیدم به کعبه. این پول مثل پولهای دیگر نیست. این معناش چیه؟ این معناش اینه که مشتری به خصوصیات ثمن هم توجه داره. یه آقا طلبه‌ای بود لمعه ما می آمد، بنده خدا تصادف کرد و از دنیا رفت. گفت این خونه ما که ساختم یه دوره آجر که این بنا می چید یه زیارت عاشورا می خوندم. برای این خونه قداست قائل، خونه ای که با عشق ابی عبدالله ساخته شده، این بایش. پس خصوصیات هم مد نظر بایه است هم مد نظر مشتری.
من الا ماش از زمان در واقع می شود، لذا در همه معاملات موقعی که در جانب اونجایی که اسکناس به قول معروف این اوراق نقدیه هست، خود به خود ثمن مشتری اونجا هست، یعنی تمیز راحت صورت می گیره.
در معامله صرف چی؟ بی بله بی 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 صرف بی اون برادرم. بنابراین همه جا این نیست. حتی فی زمان نهادا دلار بفروشه دیگه عزیز من، نه استثنا نیست، رواج داره. اصلا بعضی ها کارشون شده دلار فروشی، دلار میفروشه دلار میخره و امثال ذلک. خب پس بنابراین ما به این محقق ارجمند میگیم که به نظر میرسد که تفصیل جناب شیخ تفصیل گویایی است. چنین می شود مرقوم کرد که تفصیل جناب شیخ این هست که گاه صور مسئله، گاه احد عوضین از نقدین و معوض مبیع و مسمن عرض می کنم که غیر نقدین. این جای بحثی ندارد که مسمن کالاست و صاحبش بایع است و سمن پول هست و صاحبش مشتری است. این طوری خیلی واضح تره. اون مطلبی که به ذهن ایشان رسید این صورت اوله، دیروز، امروز، فردا و فرداها. بایع معمولا کالا میفروشه و مشتری، عنایت فرمودید، ثمن میدهد. ثمن هم پول. صاحب المبیع بایع است و صاحب الثمن مشتری است. الا اینکه تصریح به خلاف کنه، تصریح به خلاف کنه یعنی چی؟ یعنی مبیع پول باشه، ثمن کالا باشه. خدا پیش نیاره اون دوره قحطی که در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. جنگ جهانی اول دارد که گاه گرسنگی آنچنان بود بچه‌شو می‌کشت و گوشتشو می‌خورد. جنگ جهانی دوم هم به این حد نبود، اما گندم کالایی بود که باهاش از گرسنگی نجات پیدا می کردند. در این شرایط بله گندم چه بسا سمن بوده، اما اونی که رواج دارد پول. پس اگر تصریح نکند صاحب المسمن بایع است، صاحب الثمن مشتری است. گاهی تصریح میکنه میگه بعتو که هازا دلار به یک تن یک خروار گندم، این دلار رو بهت میدم. اینجا صاحب الثمن کیست؟ بله، صاحب الثمن، صاحب الدینار بایع است، صاحب الدلار بایع است. و صاحب المسمن جناب مشتری است. ولی این استثناست، این قاعده نیست. به نظر میرسه که این هیچ پیچیدگی نداره و بچه از وقتی چشم باز میکنه و دست راست و چپشا میفهمه، به باباش میگه بابا پفک بخر. یعنی چی؟ یعنی او تشخیص میده بایستی پدرش باشه، مشتری باید پدرش باشه، بایم اون سپاری باشد که پفک داره. آدامز بخر. از بچگی از مفاهیم واضح، از مفاهیم روشن، همین بایع و مشتری است.
احتیاج به اون مسلمان همیشه در مشتری نیست، در خود بایع هم گاهی وقتا
باریکلا گاهی وقتا احسنتون. پس بنابراین تا یه پولی به دست بیاره، یعنی این آقا الان بایست، ثم چند دقیقه دیگر مشتریه، ثم بایع میشه، ثم مشتری میشه، اینطوریه دیگه. پس قاعدش، پس شناخته شده است، مفهومی شناخته شده است، بایع من المشتری. این صورت اول. معذرت میخوام خیلی مثال میزنم. بچه میبیند که بزرگا به پول رغبت نشون میدن، او هم به اون کسی که داره ولادت امام مجتبی عیدی میده میگه به منم عیدی بده. ازش میپرسه بچه جان پول برای چی میخوایی؟ میگه میخوام برم خوشمزه ها بخرم، میخوام برم خوشمزه ها بخرم. پس این مفهوم به این روشنی رو پیچیده کردنش مثل اینکه این شأن علماست، شأن محققین هست. بله، گفت که دو تا طلبه میلاد امام مجتبی است، نگیم چرا نگیم، با هم دیگه رفتن تبلیغ. نیمه شب یکی از اینها گفت آخ بطنم، آخ بطنم. صاحب خونه آمد بهش گفت عزیزم چته؟ مشکل چیه؟ گفت آخ بطنم. گفت که علما خودشون زبان همه خوب میفهمن. آمد رفیقش رو از خواب بیدار کرد، گفت این ناله میزنه، بگید که ببین چیشه. گفت صبر کن گوش بدم حرفشو. حرفشو گوش کردید ها. گفت مستر سلاسی مجرد بطنه یبتنوی ایشون درد میکنه. این طوریه قصه. ما هم در قصه بیع و شراء داریم چنین کاری رو انجام میدیم. بگذرم از صورت اول که احد عوضین نقدین باشه. دو، آنجا که عوض از غیر نقدین باشه. اینجا عرض می کنم که سه صورت داره. اونجایی که عوض از غیر نقدین باشه، صورت اول آن است که عرض می کنم خدمت شما، احد مالین تقویم می شود به نقد دون آخر. این چنین می گوید که این گندم می ارزه به 3 کیلو جو، این 3 کیلو گندم می ارزه به 3 کیلو جو. عنایت فرمودید. یا میگوید که این 3 کیلو گندم قیمتش 15,000 تومان هست، اما اون کالای دیگر تقویم به نقد نمی شود. این یه صورته، ان یقوم احد المالین به نقد دون الاخر. اینجا احد المالینی که تقویم شده، اون عوضی که جای نقد قرار گرفته، او در حقیقت ثمنه. مشتری آن است که اون کالایی که جای نقد قرار گرفته، اون 6 کیلو جو، مثال عرض می کنم، معادل 3 کیلو گندم هست. مشتری اون کسی است که 6 کیلو جو جای 3 کیلو گندم میده. این یه صورت. صورت دوم این است که هر دو کالا تقویم میشه. میگه این گندمی که 1 درهمه و آن شکری هم که مثلا 1 درهمه. صورت سوم آن که هیچ کدوم از دو کالا تقویم نشه، تبادل بین نقدین باشه اصالتاً، مثل گندم به گوشت. نمیگویند گندم چقدر میارزه، گوشت چقدر میارزه. مبادله بین، عرض می کنم که مثلا 7 کیلو گندم با 0.5 کیلو گوشت. این صورت سوم که احد العوضین نقدین نباشد، هر دو کالا باشد. این 3 صورت. این 3 صورت، صورت دوم و سومش که هر دو کالا تقویم میشه یا هیچ کدوم از دو کالاها تقویم نمیشه، 4 احتمال درش هست. احتمال اول این که هر دو بیع و شراء باشد به نسبه الى کل من هما، هر دو هم این طرف هم آن طرف هم بایع برشون صدق میکنه هم مشتری. بایع صدق میکنه چون بیع روز اول از مصباح المولیر گفتیم مبادلت و مال به مال، اینجا هم مبادلت و مال به مال هست. مشتری صدق میکنه چون مشتری کیست؟ مشتری آن است که چیزی را رها میکند و چیزی را میگیرد. من ترک شیئا و اخذ بغیره. دو، این که اونی که اول میدهد هر که هست بایع است، چون موجب برش صدق میکنه. اونی که در پیش اعطا میکند مشتری است. حالا این حرفی رو که اولش گفتیم، گفتیم که مفهومه من عرف الاشیائی، منتها ما همین امر دقیق را داریم تحلیل میکنیم. گناه بسیار داریم، همین امر واضح رو تحقیق میکنیم، تدقیق میکنیم. عرض میکنم احتمال سومش این که اصلا این مصالحه است، منتها مصالحه معاطاتیه. این یه چیز میده اونم یه چیز میده، مصالحه بیعیه نیست، مصالحه است در پوشش معاطات. عرض میکنم که چهار، اصلا بگیم این معامله مستقل است، نه بیع است نه صلح است، هیچ یک از اینها نیست. ولی یجب الوفاء به. چرا یجب الوفاء به؟ به مقتضى الامر بال وفا. خب به کل عقد عرفی، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این صور مسئله و احتمالات ان شاء الله توضیحش میماند برای درس بعد، با توجه به اینکه هفته آینده یک شنبه 19، سه شنبه 21، پنج شنبه 23، با تقدیر و تشکر از شما که به حمد الله پای درس ایستادید، این هفته آینده را تعطیل می‌کنیم به احترام مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. می‌شد شنبه را بخوانیم، دوشنبه را بخوانیم، چهارشنبه را بخوانیم، اما عرض می‌کنم که افراط و تفرید چیز خوبی نیست. دوستان اگر مسافرتی دارن تشریف ببرن. بنابراین درس بعدی شنبه است، تقویم میشه 18 اردیبهشت فردا، بله فردا جلسه هیئت نظارت بر انتخابات رو داریم. قبل از ظهر اجازه می‌خوایم از شما که به خاطر اهمیت این جلسه در اون جلسه حاضر بشیم. انشاءالله 18 اردیبهشت که می‌شود 25 رمضان انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. پیش پنجشنبه این هفته، بله پنجشنبه این هفته نهج البلاغه را خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.